شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
اخیراً پلیس ساوث استرالیا اعلام کرده که در نتیجه عملیاتشان علیه مرتکبین خشونت خانگی 80 نفر در سراسر ایالت بازداشت شدند. این اقدام پلیس با نام عملیات طوفان در ماه جولای صورت گرفته و منجر به تشکیل 148 فقره اتهام، صدور 22 دستور مداخله و 85 مورد ارجاع به خدمات توانبخشی مجرمین شده است. اما مراحل قضایی راه انداختن یک پرونده خشونت خانگی در استرالیا چیست؟ به طور کلی در قانون استرالیا خشونت خانگی یا خشونت خانوادگی به چه شکلی تعریف می شود؟ آیا مجرمین تنها مرتکب خشونت فیزیکی می شوند یا امکان مجرم شناخته شدن به دلیل خشونت کلامی هم وجود دارد؟ و در نهایت چه خدماتی برای قربانیان خشونت در استرالیا ارائه می شود؟ سینا تقدیر، وکیل دادگستری در ملبورن استرالیا، با تجربه کار درباره پرونده های خشونت خانگی در گفتگویی با اسپیس فارسی به این سوالات پاسخ می دهد. شنوندگان گرامی، اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاصتان در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. آقای تقدیر، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، به طور کلی خشونت خانگی توی قانون استرالیا به چه شکلی تعریف میشه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز اسپیس فارسی. ببینیم، به صورت خلاصه تعریف خشونت خانگی یا خانوادگی که در بعضی مواقع بهش اینجوری اشاره میکنن، شامل این نوع مسائل هست که حالا بعداً جزئیات خاصاً براشون هست که تعریف میکنم. یک، صدمه زدن، آزار دادن یا بدرفتاری جنسی و جسمی که به معنی کتک زدن، هر دعوای فیزیکی که تونی تصور بکنین، و تجاوز که در بدترین حالت این نوع اعمال هست، اینا 100% خب مسائل خشونت خانگی هستن. در درجه بعدی که فکر بکنیم، صدمه زدن، آزار دادن یا بدرفتاری روحی روانی، یعنی اینکه اینا تمام اعمالی هستن که جنبه فیزیکی ندارن، مسائل مثل فحش، تحقیر و پرخاش کردن به هر شکل و نوعی که صورت بگیره، اینا جزو مسائل خشونت خانگی محسوب میشن. و مسائل دیگه شامل صدمه زدن یا آزار دادن یا بدرفتاری نسبت به مسائل اقتصادی، یعنی که برای مثال شما به شخص مقابل حق کار کردن رو ندین یا جلوگیری بکنین از دسترسی به دریافت پول یا دسترسی به حساب بانکی، یا کلن تصمیم گیری هایی که در روابط مسائل مالی توی اون رابطه وجود داره. عدم این نوع مسائل شامل مسائل خشونت خانگی میشه. و مسائل دیگه که تحت عنوان خشونت خانگی میشه بهش اشاره کرد، مسائلی که مربوط به تهدید کردن یا وادار کردن یا سرکوب کردن و هر رفتاری که کلن باعث کنترل شخص مقابل بشه یا اون شخص مقابل احساس اینو بکنه که داره کنترل میشه یا حالت ناامنیتی براش به بار بیاد. این به صورت خلاصه شرح حال مسائلی بود که تحت این عنوان قرار میگیرن و هیچ کدوم اینا به صورت درجه بندی، من فقط از بدترین حالت شروع کردم، ولی از دیدگاه قانون هیچ کدومش ارجحیتی نسبت به اون مورد دیگه ای نداره. هر کدوم از این یکی موارد به صورت مستقل میتونه به صورت یه مسئله خشونت خانگی بهش رسیدگی بشه. و کلا تهدید به کل این نوع مسائل هم به صورت عامیانه، اون هم خودش مسئله خشونت خانگیه. مثلا شما تهدید به مسائل فیزیکی بکنین یا تهدید بکنین که میخواین جلوی کنترل مسائل مالی و حقوقی طرف رو بگیرین، خود تهدید در کل اونم خشونت خانگی محسوب میشه.
خب آقای تقدیر، فرض کنیم که کسی توی یک رابطه زناشویی این مواردی که گفتید و برخیش رو داره تجربه میکنه، به طور کلی چه گام‌های حقوقی میتونه توی استرالیا برای دفاع از حق خودش برداره؟
ببینید، توی مسائلی که بهش اشاره کردم، در موارد به خصوص موارد فیزیکی یا تهدید به موارد فیزیکی که مسائل جنسی یا جسمی باشه، بعد دفتری نسبت به این مسائل، در حالت اول توصیه من همیشه به اشخاص اینه که اگر احساس خطر یا ناامنیتی میکنن در رابطه با این نوع مسائل، 100% به پلیس زنگ بزنن که با همون شماره تلفن 000 که اورژانس هست تماس بگیرن و اینو به اطلاع پلیس برسونن که پلیس بهش رسیدگی بکنه. در مسائل دیگه که مسئله اورژانسی نیست، اشخاص باید مراجعه بکنن، حالا یا از طریق وکیل یا مستقیم به دادگاه مجیستریت کورت، و اونا یه قسمت اختصاصی در رابطه با مسائل امور خشونت خانگی دارن که کمک میکنن که شما اپلیکیشن یا همون تقاضای درخواست یک دستور از طرف دادگاه برای محافظت خودتون نسبت به این رفتار یا اعمال خشونت آمیز باشین، که اونا شما رو هدایت میکنن که این تقاضا رو یا اپلیکیشن رو پر بکنین، بعد این میره پیش قاضی و یه شرح حالی از طرف اون شخص در واقع متقاضی داده میشه و دادگاه خب به هر حال به این مسائل رسیدگی میکنه و اگر شایسته بدونه یه دستوری صادر میکنه که این دستور به صورت موقت صادر میشه علیه اون شخص متهم، به این معنی که یه محافظتی ایجاد بکنه برای جلوگیری کردن از اون دو رفتاری که بابتش شکایت شده از طرف اون شخص آسیب دیده.
خب دقیقاً این محافظتی که گفتید به چه شکلی صورت میگیره؟ یعنی آیا فرد به جای دیگه ای فرستاده میشه یا باید از هم حتما یک فاصله ای داشته باشن؟ به چه شکلی این محافظت صورت میگیره؟
به این شکل دستوری که صادر میشه از سوی دادگاه، یه دستوری هست علیه اون شخص متهم که یه دستور در واقع اجرایی هست که اون شخص متهم نمیتونه دست به کاری بزنه یا به کارهایی دست بزنه که برخلاف اون مواردی است که تو دستور اشاره شده. برای مثال در صورت خیلی عامیانه، اولین دستوری که صادر میشه اینه که درخواست میکنه این دستور که اون شخص از مسائل خشونت خانگی به قول معروف جلوگیری بکنه، یعنی مرتکب به این نوع اعمال نشه، و برای مثال اینکه اگر لازم باشه نزدیک به محیط زندگی یا کار یا مدرسه اون شخص آسیب دیده نشه و اینکه تماسی با اون شخص نگیره، و در بعضی مواقع این منجر به این میشه که اون شخص حتی از اون مکان سکونتش مجبور بشه که بره بیرون و اون محله رو اون مکان رو ترک بکنه، که اون وقت اون جریانات مسائل دادگاهی مسلما به این شکل هست که اون حق اون شخص متهم حق دفاع از خودش داره، ولی تا وقتی که به اون مرحله نهایی برسه که بخواد حالا دفاع بکنه از خودش یا نه، این دستور موقت که صادر شده اون امنیت رو برای اون شخص آسیب دیده فراهم میکنه تا به اون انتهای پرونده برسن، که حالا در انتها یا دستور کاملتر و طولانی تری صادر میشه که بهش میگم در واقع دستور نهایی، که معمولا برای مدت 12 ماه تا 2 سال هست، تو بعضی از شرایط تا اطلاع ثانوی این دستور صادر میشه، یا اینکه در بعضی از موارد اگر کیسی وجود نداشته باشه در اون مقطع زمان که قاضی بخواد قانع بشه که این دستور به صورت نهایی صادر بشه، خب اون دستور همونجا دیگه اعتبار خودش از دست خواهد داد.
و خب حالا فرض کنیم که یک فردی که متهم بوده جرمش ثابت میشه، یک فردی که متهم به خشونت خانگی بوده، چه پیامدهای قضایی برای اون فرد وجود داره؟
مسئله اینترونشن اوردر در رابطه با مسائلی هست که تحت عنوان قوانین مدنی بهش رسیدگی میشه، یعنی مسئله کیفری نیست، این باید در درجه اول عنوان بشه، و دلیلش هم برای اینه که چون مسئله مدنی هست، این دستور وقتی صادر بشه علیه اون شخص هیچ تأثیری روی مسائل زندگیش نمیذاره، مثلا سفر کردن یا رو کارش یا اینکه بخواد ثبت بشه جایی به عنوان یه چیزی که به صورت جرمی که طرف مرتکب شده باشه، صرفا یک دستوری هست که یه محافظتی ایجاد میکنه برای اون شخص آسیب دیده، و اتفاقی که میفته اینه که اگر در آینده اون شخصی که دستور علیه صادر شده برخلاف این دستور عمل بکنه، یا ادعایی از سوی شخص آسیب دیده بشه که اون شخص مقابل برخلاف این دستور عملی کرده، اون وقت باید این مسئله مراجعه بشه به پلیس، پلیس پیگیری میکنه اینو مثل هر کیسی دیگه، و اگه پلیس قانع بشه که این دستور شکسته شده به قول معروف، اون وقت اون تبدیل میشه به یک پرونده کیفری که پلیس اون وقت میاد یه پرونده تشکیل میده علیه شخص متهم به عنوان کسی که این دستور رو لغو کرده، و اون مراحل خودشی داره که در نهایت مجازات اون کار حد اکثر میتونه یک جریمه 25,000 دلاری یا چندین سال در زندان برای اون شخص در نظر گرفته بشه، که حالا این به این معنی نیست که لزوما اون به صورت علنی در حد اکثر کیسا اجرا بشه، ولی خب این قابل توجهی که 100% عواقبی که در پیش خواهد بود اگر برخلاف این دستور عمل بشه پرونده کیفریه و یه جریمه سنگین و حتی یک احتمال دوری که طرف در زندان یک زمانی طی بکنه.
فرض کنیم که توی این پرونده خشونت خانگی ماجرای حضور کودک هم وجود داشته باشه، حالا کودکی که خودش قربانی خشونت بوده یا حتی شاهد اون خشونت بوده، وضعیت برای اون فرزند اون خانواده چی میشه؟
خب ببینید، وقتی که اون قسمتی که بهش اشاره کردم که طرف تقاضای این محافظت رو میکنه، حالا یا از طریق پلیس اگه کیس خیلی حاد بدیگه به پلیس رنزنن یا خودشون مستقیما رفتن به اون مجیستریتس کورت و درخواست تقاضا کردن، اگر بچه یا فرزندی چه شاهد یا حتی شاهد هم نبوده، فقط شنیده به قول معروف، یعنی این نیست که علنا دیده باشه ولی شنیده، ولی خب اون شخصی که میخواد این تقاضا رو بکنه این احساس عدم امنیت و خطر رو برای بچه هم داره، اون بچه رو صرفا به عنوان یک متقاضی همراه با اون تقاضای خودش توی اون لیست متقاضیان میاد و اون دستوری که نهایتا صادر میشه و اون پروسه‌ای که توضیح دادم شامل حال اون بچه هم خواهد شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب تقدیر. و به عنوان سوال پایانی، برای افرادی که قربانی خشونت خانگی شدن به طور کلی چه خدماتی توی استرالیا ارائه میشه؟
سوال خوبی هست. در وهله اول اگر دسترسی به قول معروف اینترنت وجود داشته باشه، گوگل سرچ خیلی ساده در رابطه با دومستیک وایلنس یا ویکتیم آف دومستیک وایلنس اگر انجام داده بشه یا فامیلی وایلنس، گزینه‌های زیادی خواهد آمد که معمولاً از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی هستند که خدماتی رو در اختیار آسیب دیدگان قرار میدن. ولی اون چیزی که من همیشه بعد نظرم بوده که به موکلین خودم توصیه میکنم، سازمان اورنج دور هست که اگر اینو گوگل بکنین یه سازمان دولتی هست که کمک‌های در رابطه با خب نه تنها مسائل مستقیم نسبت به خشونت خانگی فراهم میکنه، ولی کمک‌های در رابطه با نگهداری کردن از بچه‌ها، مثلا طرف کمک لازم داره برای اینکه بخواد حالا بچه‌ها رو نگه بدارن چون سر کار داره میره، یا اینکه میخوان دنبال یه مکان جدید یا مکان امن می‌گردن برای زندگی کردن توی شرایط خاص، توی این مسائل کمک می‌کنن و خود اونا باز دوباره سازمان‌های دیگری زیر نظرشون هست که می‌تونن به صورت اختصاصی در اختیار اشخاص نسبت به اون شرایط خاصی که درش قرار گرفتن ارائه بدن.
خیلی ممنونم جناب تقدیر برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید. شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، اگر شما یا کسی که میشناسید قربانی خشونت خانگی یا خانوادگی است، میتوانید برای دریافت کمک با 1800 ریسپکت به شماره 1800-737-732 تماس بگیرید. اگر به حمایت عاطفی نیاز دارید، می توانید با لایفلاین به شماره 13-11-14 یا بیاند بلو به شماره 1300-224-636 تماس بگیرید. اگر هم به مترجم نیاز دارید، با شماره 131-450 تماس بگیرید.
لایک، شیر، کامنت. اس پی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.